خب
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
او معتقد است روح زمان و زمانه ما مجذوب آموزه‌های مولاناست، زیرا زبان دلدادگی و عرفانی او زبان جهان گستر است و گفتمان مشترک فرهنگ‌های گوناگون بشری است. از این رو مثنوی مولوی و دیوان شمس کتاب‌های بالینی اوست. شاید باید گفت شکر خرید است و شکر فروش. و ستاری که گاه گداری دستی به سر و رویش می کشد و زخمه‌ای بر آن می زند، تا به قول مولانا از نوایش مرغ جان پران شود. ملازمت او با دوستان و بوستان علم و معرفت وی را به سوی ریشه کشانده، ریشه ای که میوه های پرباریشون مثنوی و آثار عارفان بزرگ دیگر از آن سر برکشیده اند. قرآن کریم، حوض کوثری که هرچه از آن بردارند فزون یابند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او از دوره نوجوانی 16 سالگی قرآن را با ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای آغاز کرد و با استفاده از جلسات تفسیر تا آنجا پیش رفت که در سن 26 سالگی بخش سوره حمد را از تفسیر المنار شیخ محمد عبدو به فارسی ترجمه و منتشر کرد.
نفس در قرآن خیلی به کار رفته شده، یه جایی به معنی جسمه، ولی خیلی جاها به معنای مرکز شعور و آگاهیه. نفس ما فالهمها فجورها، آیه قرآن دیگه، فالهمها فجورها و تقواها. ما الهام کردیم به آدمی، به نفسش، که چی؟ که هم راه راست و هم راه کج، یعنی استعداد رو درش گماردیم. پس این نفس ملهمه همون روحه، همون روح مجرده که محل دریافت الهام آگاهیه. جسم که نمیتونه محل آگاهی باشه. همین نفس ملهمه وقتی کمال پیدا میکنه در اصطلاح قرآن میشه نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه. حالا کاری نداریم. به هر حال آنچه که برای ما مسلم هست این است که طبق کتب آسمانی و قدسی اصل آدمی روحه، اون نفس ناطقه است به قول حکما، به قول فلسفه و آیین زرتشت نور اسفهبودی. اسفهبود همون سفهبوده. روح میگه سفهبود جسمه، حاکم جسم هست، انوار اسفهبود.
کریم زمانی، مفسر قرآن کریم و مولوی شناس و مولوی پژوه، در 20 اردیبهشت ماه سال 1330 هجری خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. او از کودکی علاقه زیادی به مطالعات خارج از درس داشت. در دوره نوجوانی آموختن زبان عربی را آغاز نمود و در دوره دبیرستان آموزگار دبستان بود. پس از اتمام دوره دبیرستان وارد دانشگاه تهران شد و در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عرب پس از به اتمام رساندن دوره کارشناسی دست از ادامه تحصیل کشید و در حوزه ترجمه کتاب‌های عربی بیش از 10 کتاب تفسیر قرآن و پژوهش در ادبیات عرفانی آغاز به فعالیت کرد.
ببینید مولانا زبان شعر رو به عنوان پیمانه انتقال مقاصد و معانی خودش برگزیده. لباس شعر ولی در واقع حکمت محض و عقلیات ناب. مولانا شاعر مسئول و آرمانگرا بوده، به دنبال دغدغه های انسانی، رفع درد های انسانی، حقیقت و امثال اینها. برای همین است که شما در سراسر اشعار مولانا مدحی نمی بینید، مدح اصحاب قدرت. بله، حالا بعد دید که راز نفوذ کلام مولانا که از پس 800 سال دست به دست میگرده آثارش چیه؟ ببینید، درست مولانا خداوندگار سخن بوده، اما اون مبنای جاذبه کلامش این است که از حقیقت سخن گفته، چون حقیقت ذاتاً زیباست. حالا اگر این حقیقت زیبا و زیبای حقیقت رو هم با هنجار گفتار زیبا بیان کرد، دیگه نورون علا نور میشه. آثار مولانا از افق قلبها تابیدن میگیره، قلبها رو مخاطب قرار داده، قطب نمای کشتی سواران دریای متلاطم زندگی هست و جهت رو نشان میده، فانوس دریایی است که ساحل نجات رو به کشتی سواران نشان میده. حالا چرا مولانا عشق رو اساس مکتب خودش قرار داده؟ چون عشق و تنها عشق که فاصله ها رو از میان بر میداره، تنها چیزی که تعارضات درونی انسان رو حل میکنه عشقه، تنها چیزی که فاصله انسان با خودش، فاصله انسان با انسان دیگر، فاصله انسان از طبیعت، فاصله انسان از حقیقت مطلق رو برمیچینه عشق هست. و برای همینه که زیباترین شهری که نزد مولانا زیباترین هست شهر عشق هست، و دلنشین ترین نغمه ها و آواها نغمه عشق هست. میگه سفر کردم به هر شهری، دویدم چو شهر عشق، من شهری ندیدم. به غیر عشق آوای دهل بود هر آوازی که در عالم شنیدم.
هر چرا باید در عالم دیدم، شور و شادی، قصه و غم دیدم، هفت شهر عشق را هم دیدم، آنچه انسان ساخت از ما عشق بود. جای جای این جهان را گشتم، هم زمین هم آسمان را گشتم، خالق دنیای زیبا عشق بود، آنچه انسان ساخت از ما عشق بود.
استاد کریم زمانی شیفته و دلداده مولانا و آثارش است و از 27 سالگی تمرکز خود را بر روی پژوهش بر آثار او نهاده است و تألیفات قابل توجهی در این حوزه نیز دارد. لیست کتاب‌های استاد کریم زمانی در حوزه مولوی شناسی نشان از همت والای او در این مقوله دارد. کتاب شرح جامعه مثنوی معنوی برجسته‌ترین اثر اوست که در 7 جلد بیش از 50 بار تجدید چاپ شده است، و نینامه میناگر عشق بر لب دریای مثنوی معنوی، شرح فیه مافی و شرح غزلیات شمس از جمله آثار ایشان است.
مولانا آن گونه زیست که می گفت و آن چرا که می گفت می زیست، و معنی صدق هم همینه دیگه، آن باشی که نمایی. حقیقت، حقیقت باطن آدم عیناً وقتی آشکار بشه و آنچه را که آشکار کرده عیناً در باطن داشته باشه، این میشه صدق باطن. آن باشی که نمایی و آن نمایی که باشی. اگر مولانا میگه بند بکسل باش آزاده ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، این فقط شعار تو خالی نیست، واقعا همین گونه زندگی میکرده. مولانا میتوانست در مجللترین خانه ها زندگی کنه، رفاه رویایی در دسترسش بود، اما زندگی ساده رو برگزید، زندگی درویشی قلندرانه، زندگی در سطح آدم های عادی جامعه، در حالی که همه مقتدران و محتشمان جامعه قونیه اکثرشون همه کار به همه گونه علل و اسباب زندگی رو خواهش میکردن که برای مولانا فراهم کنن، و او لا احب الافلین میگفت، اعتنایی نمیکرد. حالا ببینید، اگر کسی، یه بابایی، دم از معنویت و اعراض دنیا و تقوای الهی و اینها بزنه، ولی در این حال هم چهار نعل به طرف ظواهر دنیا به تازه، خب معلومه حرف چنین آدمی اثر نمیکنه. اگر هم اثر کنه، اثرش معکوس هست. بله، مولانا در این حال منفعل هم نبود، بی عمل نبود. شما نگاه کنید به همین کتاب مکتوباتش، نامه هاش، نامه های مولانا برعکس سایر صوفیه که نامه هاشون همش مسائل لاهوتی و آسمانی بود، مولانا 95% مضمون نامه هاش مسائل مدنیه، و اونم در راه رفع گرفتاری ضعفای جامعه.
مهرورزی عادت بخشنده هاست، ظلم میبینم محبت میکنم، با زبان مادری میخوانم و با زبان عشق صحبت میکنم. هر کجا راهم اگر بن‌بست شد، کوچه هایش را خیابان میکنم، از محبت خارها گل میشود، این بیابان را گلستان میکنم.
یکی دیگر از دغدغه های مهم استاد کریم زمانی، تفسیر روان آسان قرآن کریم است، که آن را در کتاب تفسیر روشنگر در مدت 5 سال به قلم طبع کشاند و معتقد است تنها با ترجمه تفسیری میتوان معانی آیات را فهمید، نه معانی تحت لفظی.
عشق مادرانه خالص‌ترین و زلال‌ترین عشقه. بی خود نیست که ابن عربی، اون صوفی بزرگ در قرن هفتم، یه جمله خیلی درخشانی داره. البته جملات درخشانش کم نیست، ولی یکی از اونها همین هست که میگه فشهود الحق فی النساء اعظم الشهود و اکمله. بیا اگر میخواهید شما رحمانیت خداوند رو، یعنی عالی ترین جلوه حضرت حق رو، چون ارتباط ما با خالق فقط از وجه رحمانیته، بلا سنخیتی ما با خدا نداریم، اون ازلی ما حادثیم، او ابدی ما موقتی هستیم، او قادر ما ضعیفیم، او رازق ما مرزوقی، همینجور صفات متقابله داریم ما، یعنی سنخیت بین ما و خداوند نیست، الا فقط از وجه رحمانیت خداوند هست که بنده اجازه پیدا میکنه که به خداوند نزدیک بشه. بنابراین اینجا ابن عربی میگه که اگر میخواهید که خدا رو در وجه حقیقیش ببینید، به مهربانی زنان و در اوجش دیگه مادران بر توجه کرد. در عالم آفرینش توقفی نیست. جهان آفرینش همچون رودخانه خروشانی است که لحظه ای توقف نداره. هر زمان مولانا میگه دی، هر زمان نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری مینماید در جسد. آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کشتی جنبانی بده است. مولانا میگه سرعت نه تنها جهان حرکت داره، ولی نه تنها جهان حرکت داره، بلکه جهان چیزی جز حرکت نیست، درجات و امواج مختلفی از حرکت هست. بنابراین اون حرف هراکلیتوس فیلسوف باستانی یونانی هم در اینجا قابل بیان هست که خیلی ها شنیدن و خوندن. میگه در یک رودخانه دوبار نمیتوان وارد شد. چرا؟ برای اینکه اون آبی که من قبلا وارد شدم رفت، دیگه بر نمیگرد و منم اون شخص چند دقیقه ای نیستم، در منم یه تغییراتی حاصل شده. این حالا مولانا میگه چرا ما متوجه نمیشیم حرکت جهان رو، فکر میکنیم ساکنه؟ جواب میده، میگه آن زتیزی مستمر شکل آمده، از بس سرعت بالاست ما سکون میبینیم. مثل این آتش چرخون مثال میزنه، شاخه آتش را به جنبانی به ساز. میگه اگر یه چیزی مثل آتش چرخون یا با سرعت به چرخونی با اون آتشش، میبینید در پهنه فضا یک دایره آتشی ایجاد میشه، در حالی که در پهنه فضا دایره آتشی نیست، فقط یه آتش چرخونه. ولی به علت سرعت چی میشه؟ چشم ما حالا خطایی هم داره، این متصل، دایره متصل آتشین دیده میشه. حالا جهان هم میگه ظاهرا شما فکر میکنید که ثابت، نه بابا ثابت نی، از شدت تحول این سکون و رکود احساس میشه. بنابراین هیچ کس نمیتونه حرکت زایش و مرگ جهان رو بگیره، نمیتونه جلوی زایش و آفرینش هستی رو بگیره، نمیتونه جلوی فنا و مرگ رو بگیره، به دستور عمل نمیکنه. بنابراین ماشین مرگ و حیات بی وقفه در حرکت هست. حالا یه موقعی هست که با چراغ خاموش حرکت میکنه این ماشین، یه وقتی هست که راهنمای راست میزنه به چپ میپیچه، یه موقع راهنمای چپ میزنه به راست میپیچه. خیلی مواقع پیش اومده که ما یه آدمی رو که با ارفاق ما میتونیم بگیم جز زنده هاست، یا امروز میمیره یا فردا، میبینی 40 سال زندگی کرد. و برعکس یه آدم هایی رو که فکر میکنیم حالا حیات خواهند داشت، زندگی خواهند کرد، میبینی ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. همش حیرانیه. ما هرچه که راز زدائی کنیم از عالم آفرینش، جهان راز آلودتر میشه، راز آمیزتر میشه. بنابراین این که قرآن آیاتی داره که یحیی و یمیت، خداست که میمیراند، حیات میدهد، میمیراند. یا خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یا خداوند هم حیات، زندگی آفرید و همچی مرگ آفرید. دو تا واقعیت عینی است و قابل انکار نیست. از مرگ و حیات که دیوای وجود ما، یعنی از تار و پود مرگ و حیات دیوای وجود انسان بافته میشه و تنیده میشه. هرگز اینجور نیست که ما فقط بگیم آقا زندگی، حیات، نه، اون وجهش هم هست که اگر نباشه کمال و تکامل متوقف میشه. موسیقی
استاد کریم زمانی در مجالست و معانست با این کتاب آسمانی قرآن کریم آزمون‌های سختی را هم پشت سر گذاشت و البته به مدد حضرت حق الطاف آن کریم سوی چشمانی را که می رفت از کف برود دوباره به دست آورد و ترجمه و شرح کتاب آسمانی را به پایان برد. در کنار این آثار فاخر استاد کریم زمانی ترجمه اینیز بر نهج البلاغه و ادعیه ها با نگاه حفظ وجه ادبی تفسیری آنها دارد. همسر استاد کریم زمانی خانم شکوه و سادات خانساری نژاد سهم مهمی در خلق چنین آثار ماندگار داشته و نیز در تنظیم صورت کار پاکسازی متن از غلط‌های چاپی و حروف چینی نقش محوری و اساسی داشتند.
در هیچ مکتبی از مکاتب عرفانی به اندازه مکتب عرفانی مولانا به زنان اهمیت داده نشده، چه در تئوری و چه در عمل. بله البته در تاریخ زندگی عارفان و صوفیان مواردی دیده شده که زنان در عرصه‌های طریقتی نقش و موقعیت چشمگیری داشتند، منتها نه به اندازه دوره مولانا. مثلا در کشف المحجوب هست دیگه، همسر شیخ احمد خضرویه بلخی از مشایخ بزرگ خراسان در قرن سوم، همسرش زنی بود صاحب مقامات معنوی به نام فاطمه، شأن بالایی داشت که به قول کشف المحجوب اندر طریقت شأنی عظیم داشت. یا در دوره ابوسعید هم زنان همگام مردان فعالیت‌های فرهنگی و معنوی داشتند. اگر رجوع کنیم به اسرار و توحید به این مطالب برخورد می‌کنیم. بله احترام به زن و اهمیت به نقش زنان در نزد مولانا دارای پشتوانه بوده، یکی پشتوانه تربیت خانوادگی، چون پدر مولانا هم خیلی به زنان اهمیت میداد و با احترام و اکرام با اونها برخورد میکرد. خب یکی از این پشتوانه ها پشتوانه تربیت خانوادگی بوده، اما پشتوانه دیگر هم باورهای ریشه‌دار اعتقادی مولانا بوده. ببینید جهان هستی در جهانبینی عرفانی مؤنثه، نوعی انوست یعنی نوعی مؤنث بودن، جنس مؤنثی در جهان هستی جاری هست. اصلا از نظر لغوی انس که با سه نقطه هست به معنی نرمی و انفعال هست. حالا چرا میگن جنس جهان مؤنثه؟ به دلیل زایش مدام و پرورش مدام که صفت ذاتی جهان هستی است، و میدونیم که زایش و پرورش فعلی زنانه است. برای همینه که ابن عربی در فصوص الحکم فص محمدی میگه که فشهود الحق فی النساء اعظم الشهود و اکمله، یعنی بهترین و کاملترین آینه ای که جمال حضرت حق رو نشون میده زنان هستند. زن در واقع مظهر تام و تمام رحمانیت خداونده.
از عنایت و توجه شما سپاسگزاریم. این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه رادیویی فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و نویسندگی و گویندگی ندا سادات شکرفروش. خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع بستن با الف و نون مثل ایرانی که می شود ایرانیان و جمع بستن با ها مثل مهره که می شود مهره ها. در زبان عربی یکی از شیوه های جمع بستن کلمات استفاده از الف و ت است، مثل جلسه که می شود جلسات. تعبیر گمرکات مرزی را در نظر آورید. گمرک کلمه عربی نیست، پس نمی توان آن را به سیاق زبان عربی جمع بست. به جای گمرکات مرزی باید گفت گمرک های مرزی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم بهتر فارسی بیندیشیم و بهتر فارسی بگوییم.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 MHz و AM 585 MHz. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
بیدارگر خاوران. نویسنده مهسا پیروزفر،